بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، شما هموطنان نازنین و همه شما همزبان های گرانقدر سلام عرض میکنم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی متشکرم که انتخاب کردید که در این گفتگو کنار ما باشید و از مباحث ارزشمند جناب استاد طباطبایی با محوریت اخلاق بهره‌مند بشید. انشاءالله در این گفتگو هم نکته‌های ارزشمند استاد رو خواهیم شنید که طبیعتاً میتونه به ما بینش و نگاه دقیق‌تری به موضوع اخلاق بده. استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و محترم این برنامه. انشاءالله که مباحث مفید حال هممون باشه.
انشاءالله. خب جناب استاد، بحث درباره اخلاق و شما در مجموع جلسات قبلی که خدمتتون بودیم درباره ضرورت، چیستی و چرایی برای ما نکته ارزشمندی رو مطرح فرمودید. در جلسه گذشته رسیدیم به بحث چگونگی اخلاق و فرمودید که اصولی بر اون حاکمه که باید بدانیمشان و مسلط بر اونها و معتقد به اون مبانی بیاییم و به سراغ اخلاق بیاییم که یکی از اون اصول مبناگروی بود که در جلسه قبلی توضیحات کاملش رو فرمودید و بنا شد که در این جلسه هم در ادامه جلسه گذشته به یکی دیگر از این اصول اشاره بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
بله، همین که فرمودید عرض میکنم که هم به عنوان تأکید هم به عنوان اینکه این بحث در ذهن مخاطبین عزیز بازیابی بشود، بله همجور که فرمودید ما اصولی رو باید برای ورود به عرصه های مختلف اخلاق بهش توجه پیدا کنیم و در این اصول خلاصه تعمق و تأمل بیشتری داشته باشیم. تمام اخلاق در چتر این اصول باید محقق بشه. از این جهت شاید بشه گفت یک خطکش اندازه‌گیری بسیار مهم و یک سنجه و معیار بسیار قوی است در عرصه های مختلف اخلاق و ساحت های مختلف. حتی جزئیات اخلاق، دستورالعمل های اخلاقی، تمام اینها در ذیل این چتر بزرگ اصول اخلاقی باید دنبال بشه تا خروجی قابل قبول و یقینی و قابل دفاعی داشته باشیم. خب از اصل مبناگروی رو جلسه گذشته خدمت عزیزان مطرح کردیم. یک اصل دومی که بسیار هم قابل توجه است و بی ارتباط هم البته با اصل مبناگروی نیست، اصلی است که در واقع به ابعاد سگانه نفس انسان برمیگرده و ریشش رو من اگر اجازه بدید در حد چند ثانیه یا یک دقیقه کوتاه عرض میکنم. نفس، خب بحث اخلاق کلن پیرامون نفس است و اوصاف و ویژگی های نفس، و این نفس بر اساس سخنان بزرگان و آیات و روایاتی که در این زمینه وجود داره، در علم النفس هم در این زمینه خلاصه زیاد بحث و بررسی های صورت گرفته. من وارد اون مباحث علمیش نمیخوام بشم به عنوان یک نکته‌ای که برای عموم هم قابل استفاده باشه. ابعاد سگانه اصلی در نفس وجود داره، یعنی وقتی انسان نفس خودش رو مطالعه درونی انجام میده، در نفس خودش خلاصه یه مقدار توجه میکنه، سه نوع یا سه بعد یا سه ساحت رو در میابه به صورت حضوری و در درون خودش با علم حضوری. یکی ساحت بینش هست. من هر انسانی در درون خودش، من نوعی در درون خودم میابم که دارای یک بینش هایی هستم، حداقل اینکه خودم رو میشناسم. هر انسانی در درون خودش وقتی تأمل میکنه یک بینش هایی، یک معارفی رو در میابه به صورت فطری. من یک ساحتی، یک بعدی نفسم داره، ازش تعبیر میکنن به بعد بینش، آگاهی ها، یه آگاهی هایی ما داریم معمولا. علاوه بر آگاهی ها یه جنس دیگری رو من در خودم احساس میکنم که از جنس آگاهی نیست، ازش تعبیر میکنن به انگیزه ها، ازش تعبیر میکنن به امیال، ازش تعبیر میکنن به گرایش ها، یه بعد گرایش هایی هم گویا من در خودم حس میکنم، به بعضی چیزا علاقه مندم. مثلا به حقیقت جویی انسان علاقه منده، مثلا به پرسشگری علاقه منده، به قدرت طلبی علاقه منده، در نفس خودش به زیبایی علاقه داره،
تمایلات مختلف
میده. تمایلات این دیگه جنسش با اون
بینش
ها فرق میکنه اصلا.
خیلی ممکنه که بینش و اون تمایلات با هم دیگه تعارض هم داشته باشن،
اصلا از دو حوزه جدا. و یه بعد سومی هم در نفس انسان وجود داره که ازش تعبیر میکنن به توانایی ها یا بعد کنشی انسان به اصطلاح، یعنی علاوه بر اون بینش و اون معارف و اون شناختی که من در درون خودم احساس میکنم و میتونم گسترششم بدم، من یه سری گرایشات هم دارم و یک سری توانایی ها هم دارم، قدرت دارم، میتونم یه کارهایی انجام بدم، این رو هم در درون خودم میابم. پس نفس انسان دارای سه بعد و سه ساحت اصلی است: بعد گرایشی، بعد بینشی و بعد کنشی و توانایی ها. این مقدمه رو من عرض کردم برای این که بگم اخلاق در تمام این ساحت ها باید حضور داشته باشه، یعنی برای رسیدن به یک زندگی اخلاقی مطلوب شما هم نیاز داری به بعد بینشی، هم بعد گرایشی و هم بعد توانشی. اخلاق از داد و ستد میان اینها خلاصه خارج میشه. و جالب اینه که این سه عرصه تعاملاتی هم با یکدیگر دارن تو عرصه اخلاق که حالا عرض میکنن. اما برای شروع در این اصل دومی که اگر بخوام عنوان گذاری کنم میشه اصل توجه به بعد بینش، گرایش و توانایی انسان. یک فعل اخلاقی اگر میخواد از انسان ساطع بشود، یک فعل اخلاقی رو شما اگر میخواید در جامعه محقق کنی، یک جریان اخلاقی رو اگر شما میخواید در جامعه ظهور و بروز بدی، نیاز داری به این که هم رو بینش جامعه کار کنی، هم رو جنبه گرایشی، یعنی رفتار خود به خود حاصل نمیشه. یه بخش قابل توجهی نیاز به آگاهی داره، یه بخش قابل توجهی نیاز به انگیزه داره، نیاز به ایجاد رغبت و میل داره، نیاز به ایجاد گرایش داره، و در نهایت یک اقدامات عملی باید صورت بگیره بعضی وقتا برای اینکه این چرخه خلاصه به حرکت در بیاد و رشد اخلاقی اتفاق بیفته. من این مباحث علمی رو خیلی میخوام در واقع با زبان ملموستر بیان کنم که بینندگان، همه خلاصه بینندگان ما در حوزه‌های مختلف و سطوح مختلف بتونن استفاده کنن.
پس جناب استاد، من میخوام برگردم به جلسه قبل. شما فهمیدید که یقینیات باید حاکم باشه بر اون اخلاق. پس ما باید اولا این مرحله رو بگذاریم و بعد بیام سراغ این مرحله. مثلا بتونم بگم که انصاف، یکی از اون مثالایی که میشه زد، من باید انصاف رو بشناسم، تمایل داشته باشم و موقعی که میخوام انتخاب بکنم بیام سراغ انصاف ورزیدن، نظرم کردن. یعنی اولا که باید بدونم یقین داشته باشم که انصاف چیست، توی شرایطش تشخیصش بدم و اون رو اعمالش بکنم. این در ساحت‌های همه موارد میشه گفت که
عرض کردم ارتباط دا این اصل دومی که ازش صحبت میکنیم در این ارتباطی که با اصل مبناگروی دارد یه بحث کاملا جدایی است. در بحث قبلی ما سخن درباره این بود که تمام اخلاق، گزاره‌های اخلاقی بر پایه یقین باید صورت بگیره. حالا یقینیات رو که ما صحبت کردیم تمام شد. نکته دیگری که البته بی ارتباط هم نیست با بحث مبناگروی این هستش که من برای رسیدن به جزئیات اخلاقی نیاز به شناخت کامل دارم. هرچی این شناخت کامل‌تر باشه در حیطه جزئیات، من برای اخلاقی شدن شرایط برام بیشتر مهیاست. مثلا همین مثال انصافی که شما زدید، هر چقدر شما جزئیات و شاخه های مختلف، شبهاتی که درباره انصاف وجود داره، سوالاتی که پیرامون انصاف مطرحه، انواع راهکارهایی که برای انصاف ورزی میشه مطرح کرد. هر چقدر دایره معلوماتتون رو شما درباره این فضیلت اخلاقی بالا ببری، امکان تحقق این صفت در درون شما بیشتر میشه.
درسته.
منظور از بینش اینه که شما هر چقدر معرفت خودت رو یا جامعه‌ای که در اون به عنوان یک کنشگر داری فعالیت اخلاقی انجام میدی، هر چقدر بینش اون جامعه، معرفت اون جامعه، سطح شناخت و آگاهی اون جامعه رو نسبت به فضائل اخلاقی و همچنین رذائل اخلاقی بالاتر ببری، تحقق فضائل و دور شدن از این رذائل امکانش بیشتر میشه. یه امای مهم اینجا وجود داره و اون اما اینه که با این بینش هر چقدر هم سطحش بالا بره کار تمام نمیشه. خیلی وقتا شاید شما ملاحظه کردی کسانی هستن در جامعه بسیاری از گزاره اخلاقی را به خوبی میشناسن، میدانند از خوبی و بدی، حتی بعضیش از بدیهیات اولیه است، ولی شما میبینید در عمل تحقق پیدا نمیکنه.
توی بحث ازش دفاع میکنه اما توی عمل
زدش ممکنه اصلا زدش رو اصلا ممکنه زدش رو داره عمل میکنه. این دو تا علت میتونه داشته باشه. یه علتش برمیگرده باز به همون خود بینش که شاید بینش اشتباهی پیدا کرده، بینش غلطی، بینش نادرستی، شبهاتی که باز همون در حوزه، ولی یه بخش مهمترش برمیگرده به این که آقا انسان یه بعد دیگری دارد. عرض کردیم رفتار وقتی میخواد شکل بگیره علاوه بر بینش نیاز به یک گرایشی دارند. شما میدانی ولی انگیزهی برای انجام این کار نداری. خود این انگیزه هم گاهی وقتا و یک سطوحی ازش از دل بینش در میاد. یعنی خود انگیزه هم بعضی وقتا انسان از طریق آگاهی کسب میکنه. این کسب کردم اینها با هم یک ارتباط تنگاتنگی دارند. همینطوره انگیزه وقت بعضی وقتا از بینش، خود کنش بعضی وقتا در انسان بینش ایجاد میکنه. این هم خیلی مسئله بسیار مهمیست. مرحوم فیض کاشانی که از بزرگان اخلاق هست، صاحب کتابهای متعددیست، در یک کتابی به نام حقایق که خیلی کتاب قابل استفاده ای هم هست، ترجمه هم شده، من توصیه میکنم اونایی که یه مقدار سطح بالاتری از اخلاق رو میخوان دنبال کنن از این کتاب استفاده کنن، یه تشبیه خیلی جالبی میکنه که این تشبیه در واقع میان بینش و همون عمل هست. بینش رو تشبیه میکنه به نور. میگه اگر کسی که میخواد مسیر اخلاقی رو طی کنه رو این رو تشبیهش کنیم به انسانی که یک فانوس نوری در دست خودش گرفته و میخواد مسیر اخلاق رو طی کنه. این نور یک شعاعی رو در پیرامون شما ایجاب میکنه تا یک مثلا یه متری دو متری
دید
داری احسن. ولی آیا این که دید داری به معنی اینه که شما رفتی؟ ابدا. ممکنه شما این هزاران سال هم این فانوس رو دست خودت گرفتی، نور هم ایجاد کردی، یعنی بینشه فراهم شده، اما شما به اون نقطه مطلوبی که باید برسی نمیرسی. چرا؟ چون کنشی وجود نداره، عملی اتفاق نیفتاده. اما نکته جالبش اینه، میگه اگر کسی ارتباط کنش و بینش رو دارم عرض کنم، اگر کسی به این بینش خودش عمل کرد، عمل کرد یعنی چی؟ یعنی کسی که فانوس رو دست خودش گرفته
قدم برداشت.
به محض اینکه شما قدم رو برمیداری، نور خود به خود شعاع جلوتری رو روشن میکنه.
بله،
یه چیز طبیعی سیتش. یعنی شما هر چقدر گام که برمیداری، به اندازه گامی که برداشتی، یک حلقه شعای نورانی دیگری رو شما پیش روی خودت روشن میکنی. یعنی در واقع کنش کمک میکنه به بینش، نور بیشتر شد با در نظر گرفتن عمل و رفتار و کنش. باز وقتی شما جلوتر رفتی نور بیشتر میشه، نور رو باز
دیده هات بیشتر میشه.
حالا بگید اگر احسنتم، اگر تشبیه کنیم، برای رسیدن به رفتار اخلاقی، ما باید یه تعاملی بیان میان این مثلثی که دارم عرض میکنم بین بینش و گرایش و کنش یه ارتباط تنگاتنگی ایجاد کنیم و این ارتباط تنگاتنگ رو به صورت تعاملی، یعنی اینطور نمیدونیست که یکی رو شما اگر انجام بدی مثلا به یه جایی میرسی. اصلا بعضی وقتا کسانی در طول تاریخ هم بودن، در روایات هم بهشون اشاره شده، کسانی که بیشتر به گرایشات دینی و اون انگیزه ها با امیال، حالا چه تو مسائل فردی چه تو مسائل عبادی توجه دارن، ولی بینشی ندارن. دقت میکنید، یک شخصی رو میگن خدمت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رسیدن و گفتن، خیلی تعریف کردن از این شخصی که این دائما در حال عبادت هست و نماز میخونه و شبها به نماز میگذرونه، روزها رو روزه میگیره و همش در مسجد است. و پیغمبر سوال کرد خب این اموراتش چگونه میگذره؟ گفتن این خلاصه مردم خوششون میاد از اینو، مردم اداره میکنن. حالا متن حدیث خاطرم نیست، مضمون روایت رو دارم عرض میکنم. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه خیلی مذمت کردند این شخص. یعنی گاهی وقتا گرایشات و انگیزه های بسیار بالایی رو انسان ممکنه در بعضی از افراد ببینه که بر پایه بینش درستی استوار نیست
و ممکنه توی شرایط دیگه عوض بشه، چون بینشه جای خودشو باز نکرده در ذهن و قلب این شخص.
یه موقعی ممکنه اصلا تمام اون اعمال، تمام اون رفتار، تمام اون کنش ها به تعبیر حضرت عالی ورق بر میگرده و یک کسی رو، اینو شاید بینندگانم زیاد ملاحظه کردن، افرادی رو هم در طول تاریخ گزارشات زیادی داریم، هم در دوروبر خودمون زیاد افرادی رو دیدیم که یه مدت زیادی مثلا چندی هر از چندی مسیر اخلاقی زندگیشون تغییر میکنه. اینها کسانی هستن که مبنای توجه به بینش، گرایش و کنش رو بهش توجه نکردن.
کاملترین شکلش هم نکنین ستو بمیه در تعامل باشه، حتما پایه بینش
یه تعبیر بشه. یه تعبیر خیلی معروفی هست، میگن شور و شعور همیشه در کنار هم باید به موازات هم حرکت کنه تا نتیجه درستی بده. خیلی وقتا متاسفانه امروز شاهد این هستیم، برخی ها در شور خیلی گام های بلندی برمیدارن و از شعور خبری نیست. وقتی شما بررسی میکنید میبینید فقط دنبال این ظواهر و امور به ظاهر اخلاقی و رفتارهای به ظاهر اخلاقی هستند، جلوه ها هستند، اما از شعور خبری نیست. و بالعکس افرادی که
ذهنشون پر از مفاهیم اما در عمل هیچ چیزی
از شما دیده نمیشه. این هم یک نمونه و یک اصل مهمی است که درباره اخلاق آیات قرآن هم، اینم نکته عرض کنم، آیات قرآن هم بر این مسئله و این تعاملی که داریم ازش صحبت میکنیم در سوره بقره به گمانم آیه 282 اگر آیه بلندی داره در سوره بقره که اواخر سوره بقره بزرگترین آیه قرآن هست، اواخر این آیه داره که اتقوا الله یعلمکم الله. یعنی رابطه تنگاتنگی وجود داره بین تقوای الهی و بینش و علم و معرفت. یعنی هر چقدر همون تشبیهی که جناب فیض فرمودن، هر چقدر این عمل و تقوا سنگین تر بشود، معلومات در حدیث نورانی که مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه زیاد بر این مبنا توجه داشت ایشون و تکیه کلام ایشون در اخلاق این بود که اگر انسان به معلومات و دانسته های خودش عمل کنه، نادانسته های او کم کم توسط لطف پروردگار، و در احادیث هم اینو داریم، هم حدیث نبوی است، من علم عمل به ما علم و رسه الله یا علمه الله علم ما لا یعلم، او هم اشاره به همین حقیقتی داره. این خلاصه یک اصل بسیار مهمی است که من باید به دانسته های خودم توجه کنم، اینها رو گسترش بدم، ولی به اینها بسنده نکنم، در کنار دانسته های خودم گرایشات و امیال خودم رو
یاد امیال جامعه خودم رو تقویت کنم، انگیزه های اطرافیانم رو، کسانی رو که میخوام براشون کنشگری اخلاقی داشته باشم، به انگیزه ها و امیالشون توجه کنم تا رفتار اخلاقی و اون کنش های اخلاقی واقعی جلوه‌گر بشه و به صورت ماندگار. اخلاق ماندگار اخلاقی است که از دل این اصول و توجه به این اصول در میاد.
بعد وقتی تجربیات تلخی هم وجود داره جناب استاد، از کسانی که فقط بحث مثلا کنش رو در نظر گرفتن یا تمایلات رو در نظر گرفتن و چه کسانی ما درشون سوء استفاده کردن، چون مبانی بینشیشون رو متاسفانه زیاد تقویت نکردن. این هم درسی است و عبرتی است که امیدوارم که همین موقعش توجه داشته باشیم. خیلی متشکرم جناب استاد، خدا به شما خیر بده، الهی همیشه سلامت باشید و ما رو در جلسات آینده هم همراهی بفرمایید
ان شاء الله. خدا نگهدارتون
باشه. خیلی متشکرم از همه شما بیننده های عزیز، امیدوارم که این بحث هم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. همونطور که خودتون هم متوجه شدید، بحث بسیار دامنه‌داری است که ازتون دعوت می‌کنم در جلسات آینده ما رو همراهی بفرمایید. التماس دعا و خداحافظ.